او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن. در سلسله اظهارات گوناگون مقامات روسی به شمول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور در رابطه با روابط طالبان و مسکو، دمیتری شیرنوف سفیر این کشور در افغانستان گفت که طالبان در جنگ علیه تروریسم متحدان مسکو هستند. پلیس ضد شورش بنگلادش به معترضانی که از مقررات منع رفت و آمد حکومت سرپیچی می‌کردند گلوله باری کرد که تعدادی کشته شدند. اعتراضات محصلین بنگلادشی و کمبود مشاغل خوب در کشورشان می باشد. و یک پناهنده افغان در امریکا پس از سالها تلاش و رانندگی موتر باربری موفق به گشایش یک کسب و کار شده است که با تمام اعضای خانواده‌اش در آن مصروف کارند.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 21 ماه جولای سال 2024 میلادی. این برنامه به گونه زنده از طریق ماهواره، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا به نشر می‌رسد. در ضمن شما می‌توانید در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز شنوندگی ما باشید. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز به سلسله اظهارات گوناگون مقامات روسیه به شمول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور در رابطه با روابط طالبان و مسکو، دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت که طالبان در جنگ علیه تروریسم متحدان مسکو هستند. این موضوع را فوزیه احسان دنبال کرده است و در استودیو با ماست. فوزیه، جزئیات بیشتر روی این اظهارات مقام روسی چی هست؟ سفیر مسکو در این مصاحبه روی چه موضوعات دیگر صحبت کرده و آیا در مورد گشایش قنصلگری های روسیه در افغانستان هم چیزی گفته؟
تشکر. البته سفیر روسیه در کابل در مصاحبه با خبرگزاری تاس که روز شنبه 20 سرطان نشر شد گفت که طالبان شماری از تروریستان را در مناطق مختلف افغانستان بازداشت کرده و آنها را در زندان پلچرخی نگه می‌دارند. سفیر روسیه در کابل همچنان در این مصاحبه گفته است که حکومت طالبان تلاش کرده است شاخه خراسان داعش را از افغانستان بیرون کند و گفت که طالبان در جنگ علیه تروریسم متحدان مسکو هستند. سفیر روسیه همچنان احتمال گشایش قنصلگری های بیشتر آن کشور در افغانستان را در آینده رد نکرد، اما گفت که در حال حاضر به این کار نیاز نیست، ولی افزود که هیچ چیز را در آینده نمیتوان رد کرد. البته این دیپلمات ارشد افزود که ایالات متحده آمریکا دارایی های بانک مرکزی افغانستان را مسدود و تحریم ها را بر این کشور وضع نمیکرد. اگر وضع نمیکرد البته حکومت طالبان منابع کافی در اختیار می داشتند، در حالی که به گفته او اکنون به دلیل تحریم‌ها منافع کافی ندارند. سفیر روسیه در این مصاحبه در مورد مبارزه حکومت طالبان در مورد مواد مخدر نیز اظهاراتی داشته که گفته است تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که محصولات کوکنار در افغانستان از بین رفته است. البته او گفت به کلی از بین رفته است. در این مورد گزارش تهیه کردیم که جزئیات بیشتر در گزارش مشاهده خواهید کرد.
سفیر روسیه در کابل در مصاحبه با خبرگزاری تاس که بر روز شنبه 20 سرطان نشر شد گفت که طالبان شماری از تروریستان را در مناطق مختلف افغانستان بازداشت کردند و آنها را در سلول‌های انفرادی زندان پلچرخی نگه می‌دارند. سفیر روسیه در افغانستان افزود که طالبان در جنگ علیه تروریسم با متحدان مسکو مبدل شدند.
به طور یقین طالبان متحدین ما در جنگ علیه تروریسم هستند. آنها برای از بین بردن هسته های تروریستی کار می کنند.
سفیر روسیه در کابل در این مصاحبه به اقدامات حکومت طالبان علیه شاخه خراسان داعش در افغانستان اشاره کرد و گفت که طالبان در تلاشند تا این گروه را از افغانستان بیرون کنند. تحلیلگران سیاسی افغانستان در رابطه با این اظهارات دیپلمات ارشد روسیه میگویند این اظهارات مقامات روسیه ریشه در رقابت‌های روسیه با آمریکا دارد و روسیه دنبال منافع خود در افغانستان است. احمد غنی خسروی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی افغانستان گفت
ببینین روس‌ها در رقابت با آمریکایی‌ها سعی می‌کنند در بخش‌های مختلف دنیا توان برابری با امریکایی ها داشته باشن. روی همین منظور با وجودی که روس ها دقیقاً به موضوع اشراف دارن که طالبا بیشتر از اینکه نزدیکی با اونها داشته باشه با امریکایی ها دارن، به خاطر از اینکه امریکایی ها برای اتنا پول میدن و امریکایی ها با اونا یک توافق نامه بسیار مهم در دوحه امضا کردن، اما با آن هم سعی میکنن که در این میدان رقابت از امریکایی ها عقب نمانن.
قبل از این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود مسکو میخواهد نام طالبان را از فهرست سازمان های تروریستی این کشور حذف کند. خسروی با اشاره به این اظهارات افزود
طالبا در اینجا یک شانس بسیار خوبی به دست آوردن که اگر توان ای را داشته باشند میتونن از این رقابت میان فدراتیف روسیه و ایالات متحده آمریکا سود بیشتری ببرن و هر کدام به نفع خود بیان استفاده بکنن. در صورت روسا دنبال منافع سیاسی اقتصادی خودشان هستند و سعی میکنن که منافع سیاسی و اقتصادیشان تامین بشه و ترجیح میدن به جای از اینکه در طالب با طالبا در تقابل باشن با طالبا در تفاهم باشن تا ای که منافعشان در منطقه تأمین بشه و مرزهای همپیمانانشان در کشورهای مشترک المنافع امنیت تام داشته باشه.
سفیر روسیه همچنان احتمال گشایش قنسولگری های بیشتر آن کشور در افغانستان را در آینده رد نکرد و اما گفت که در حال حاضر به این کار نیاز نیست، ولی افزود که هیچ چیز را نمیتوان در آینده رد کرد. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
طوری که در گزارش همکارم ذکر شد، دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در افغانستان گفته که طالبان در جنگل تروریسم متحدان مسکو هستند. او همچنین گفت که طالبان شماری از تروریستان را در مناطق مختلف افغانستان بازداشت کردند و آنها را در سلول‌های انفرادی زندان پل چرخی نگه می‌دارند. ژرنوف افسوده است که طالبان متحدان روسیه در جنگ علیه تروریست هستند. حالا برای بررسی و تحلیل این موضوع با آقای داوود قیمی، پژوهشگر امنیت و صلح در دانشگاه لورنشن کانادا صحبت می‌کنیم و تحلیلشان را جویا می‌شویم. آقای قیمی سلام، روزتان بخیر. از نظر شما دلیل تأکید سفیر روسیه مبنی بر این که طالبان متحد روسیه در جنگ با داعش نیست چی هست؟ حالا که روسیه تا کمتر از 3 سال گذشته در برابر طالبان موقف‌های متغیری داشته.
تشکر. سلام خدمت شما بیننده‌های گرامی. خب ببینین، بحثی که طالبا میتواند یا طالبا متحدان استراتژیک روسیه در جنگ علیه تروریسم است، نشانگر خلاصه ای از موضع‌گیری روسیه در قبال طالبا است. البته چند نکته بسیار مهم است در ارتباط به این اظهارات سفیر روسیه در افغانستان. روسیه تلاش میکنه، در تلاش است که از طالبا به عنوان متحد در جنگ علیه مخصوصا داعش و نیروهایی که عمدتاً میتونه امنیت آسیای مرکزی و روسها را به چالش مواجه بکنه استفاده بکنه. و جانب دیگر با توجه به مشکلاتی که فعلا هم روسیه در ارتباط به تحریمی که از طرف غرب وضع شده به او رو به روس و هم طالبا تا حدود یک بخشی از تحریمایی که علیه طالبا از طرف امریکا وضع شده، خب روسیه در تلاش است که با نزدیک شدن به طالبا از یک طرف بتوانه روابط اقتصادی فعال را با افغانستان و با طالبان ایجاد بکنه و جانب دیگر در تلاش است که طالبان را در مسیر اهداف استراتژیکش در منطقه سوق بده. بنابراین تا حدودی زیادی روسیه با این پیامش نه تنها در تلاش است که طالبان را به عنوان یک متحدش تلقی بکنه و با طالبا یک پیام مثبت داشته باشه، از جانب دیگر یک پیام روشن به جامعه بین المللی است. به این معنا که با جامعه بین المللی یک سیاست جدید در ارتباط با طالبا در نظر بگیرن و اتخاذ بکنن و طالبا را به عنوان یک بازیگر مشروع تم بتن در نظام بین الملل.
به نظر شما سطح همکاری یا روابط طالبان و روسیه فعلا در چه حد است؟ آیا این روابط و همکاری در مقایسه با سایر کشورهای منطقه مثل ایران، پاکستان و چین بیشتر است؟
خب ببینین، در ابتدا پس از سال 2021 بازگشت طالبان به قدرت، روسیه بسیار با احتیاط عمل کرد در ارتباط با طالبان تا حدودی در چارچوب یک توطئه حضور طالبان را در قدرت افغانستان روسیه تلقی می کرد
و عمدتاً نگرانی‌های بسیار شدیدی از حضور مجدد طالبان در قدرت داشت، در حالی که در گذشته هم چینل‌های ارتباطی بین طالبان و روسیه در زمان جنگ طالبان علیه نیروهای آمریکا ایجاد شده بود، بان هم از تحولاتی که شکل گرفت روسیه چندان خب در این زمانی که راضی به نظر می رسید اما با احتیاط عمل می کرد. اما در جریان 3 سال به این طرف بررسی ها نشان می دهد که سطح اعتماد سازی بین روسیه و طالبان بیشتر شده، همکاری های اقتصادی تا حدود زیادی افزایش پیدا کرده، رفت آمد های بین مقامات روسیه و طالبان هم بیشتر شده. خب این یک نوع تلاشی بوده که روسیه خودش به دنبال نزدیکی با طالبان بود. او میزان نگرانی هایی را که در گذشته روسیه از طالبان داشت که ممکن است طالبان موجی از مشکلات امنیتی و حمایت از گروه های هراس افغان در ریاست مرکزی بیشتر بسازده و در واقع حمایت بکنه، البته با توجه به رابطه ای که روسیه با طالبان ایجاد کرده این مثلا مدیریت شده، اما جانب دیگر جنگی را که طالبان علیه داعش داشته با روسیه تا حدود زیادی پیام مثبتی بوده در نوع همکاریشان.
بله آقای قمی، فرصت کم است، بسیار کوتاه، آیا به نظر شما روسیه میتونه به طالبان به عنوان یک گروه دفع کننده تهدیدات شاخه خراسان داعش یا سایر گروه های دشت افغان عمل بکنه یا اعتماد بکنه؟
خب در واقع سیاست فعلی روسیه در ارتباط با طالبان عمی است که باید از طالب به عنوان یک نیروی که در حدی که ممکن است به عنوان یک نیروی متحد در برابر نگرانی‌های امنیتی روسیه استفاده شود و در این مسیر در تلاش است که فاصله بیشتر بین طالبان و امریکا روسیه ایجاد بکنه. و قطعا نگرانی از عمده روسیه همیست که طالبا رابطه نزدیکی با امریکا نداشته باشه. من فکر میکنم به اساس امی فرضیه روسیه در تلاش است که سطح همکاریاش با طالبا افزایش بده.
تشکر، ممنون از شما آقای داوود قیومی، پژوهشگر صلح امنیت در دانشگاه لورنشن کانادا، که در بحث امروز با ما بودیم. موفق و کامیاب باشید.
ممنون.
محکمه ملی پناهندگی فرانسه اخیراً در یک تصمیم بی سابقه و نمادین حکم کرد که همه زنان افغان که قربانی رویکرد سختگیرانه طالبان بوده و با آن تسلیم نمی‌شوند می‌توانند پناهندگی فرانسه را دریافت کنند. در حالی که تحلیلگران مسائل سیاسی و حقوقی این حکم محکمه را یک اقدام نیک می‌دانند، عمل شدن آن را نیز برای دختران و زنان در افغانستان کار دشوار می‌پندارند. همکارم نجیب خلیل در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
محکمه ملی پناهندگی فرانسه در 11 جولای اعلام کرد که تمام زنان و دختران افغان که با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های متعدد از سوی حکومت طالبان مواجه هستند و به آن تسلیم نمی‌شوند می‌توانند از فرانسه درخواست پناهندگی کنند و به آنان پناه داده می‌شود. هدیه صاحبزاده، محصل محروم از آموزش که بنابر مسدود شدن دانشگاه ها بروی دختران توسط طالبان نتوانست و تحصیلش ادامه دهد و به ایران مهاجر شد، امیدوار است تا هرچی زودتر معلومات در رابطه به فیصله اخیر محکمه ملی پناهندگان فرانسه به دسترس زنان و دختران قرار گیرد.
ما از این اقدام فرانسه استقبال میکنیم به خاطر اینکه زنان و معترض را میپذیرند، چون زنان بعد از اینکه از کشورشان به کشورهای همسایه آواره شدند، اینا از زندگی عادی خود دور ماندند و در وضعیت خیلی بد اینا به سر میبرند، چون همه خانه و کاشانه خود را رها کرده و به این کشور پناه بردند، اما اینجا هم به اخراج اجباری اینا روبرو هستند. بنابراین ما تقاضا داریم که به همی روند هرچی بیشتر تسهیل داده شود و سایت هایی که میپذیرند اینا را به دسترس تمام زنان و معترض قرار بگیرد تا اینا بتوانند به زندگی عادی خود برگردند.
اما پرسش این است که این حکم محکمه ملی پناهندگان فرانسه تا چه حد جنبه عملی خواهد داشت؟ نصرالله استانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل مقیم فرانسه، میگوید که حکم محکمه ملی پناهندگی فرانسه با وصف نمادین بودنش قابل اجرا است، مگر اینکه محکمه عالی فرانسه برخلاف آن فیصله کند.
این حکم زمان اجرایی است که ستر محکمه فرانسه هم این حکم تایید بکنه و بعد از او منصه اجرا قرار میگیره. که دیده میشه که این حکم ممکن است به زودی از طرف ستر محکمه فرانسه نیز مورد تایید قرار بگیره.
با این حال آقای سانکزه میگوید آنچه از نظر عملی مشکلی را ایجاد میکند بیروکراسی شدید است که در سیستم اداری فرانسه به خصوص در سفارتخانه های کشورهای خارجی وجود دارد، من جمله سفارتهای فرانسه در ایران و پاکستان. به همین ترتیب شهلا فرید، استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، مقیم امریکا، در حالی که تصمیم محکمه ملی پناهندگی فرانسه را یک گام خوب و موفقیت برای زنان و دختران افغان می داند، می گوید جنبه عملی این حکم برای دختران افغانستان کار ساده نخواهد بود.
از اونجایی که در افغانستان هنوز سفارت هیچ کشور اروپایی فعالیت نمی کنه، از یک سوی یک مشکل کلان است برای صدور ویزه و از سوی دیگه بیرون شدن دخترها از افغانستان بدون محرم شرعی، این هم یک جنبه عملی به خود نمی گیره. من فکر می کنم که جنبه عملی از این حکم برای دخترهای افغانستان کار ساده نخواهد بود. ولی راهی که میتونه دخترای افغانستان از این حکم محکمه مهاجرت فرانسه مستفید شد او است که اوی در خانوادهایی که در کشورهای سیوم بسر میبرن و دخترانشان تا هنوز محروم از تحصیل هستن از این امکانات استفاده کنن.
محکمه ملی پناهندگی فرانسه میگوید این تصمیم را بر اساس گزارش های حقوق بشری اتحادیه اروپا و سازمان ملل درباره وضعیت زنان در افغانستان اتخاذ کرده است. طالبان تا کنون در مورد این گزارش واکنش نشان ندادند و همواره گفتند که حقوق زنان و دختران در افغانستان به اساس شریعت برای آنها داده شده است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
بعد از یک وقفه کوتاه مطالبی داریم در مورد اعتراضات خشونتبار در بنگلادش و همچنین مطالبی داریم در مورد جنگ شرق میانه. سربازان بنگلادش روز شنبه 20 جولای در شهرهای مختلف آن کشور گزمه را آغاز کردند تا ناآرامی‌های ناشی از مظاهرات محصلین را سرکوب کنند. این اعتراضات آزمون بزرگی را برای حکومت خودکامه شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش ایجاد کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
پس از چند روز ناآرامی سراسری و درگیری‌های مرگبار بین پلیس و تظاهرکنندگان که منجر به کشته شدن ده ها نفر شده است، افراد مجروح وارد شفاخانه در داکه شدند. یک تن از محصلین معترض وضعیت را چنین بیان می‌دارد:
اونا آشکارا گلوله باری میکنند. سه تن از برادران معترض ما در شفاخانه مایتری بنگلادش کویت مردند. گلوله به سر برادر دیگری اصابت کرد و ما او را به شفاخانه متری آوردم. ببینین لکه خون هنوز روی دستم است. چرا دستانم به خون برادرایم رنگین شدند؟
در این حال پلیس ضد شورش با معترضانی که از مقررات منع رفت آمد حکومتی سرپیچی میکردند گلوله باری کرد. خبرگزاری فرانس پرس به استناد گزارش پلیس و شفاخانه ها گزارش داده است که در اثر خشونت های جاری در بنگلادش تا حال دست کم 115 نفر کشته شدند. محکمه عالی بنگلادش روز یک شنبه سیستم سهمیه بندی بحث برانگیز برای متقاضیان مشاغل دولتی را کاهش داد و این یک پیروزی نسبی برای محصلین معترض بود. محصلینی که از کمبود مشاغل خوب نامید شدند خواستار پایان دادن به سهمیه شدند که 30% از مشاغل دولتی را قبلا برای بستگان سربازانی که در جنگ استقلال بنگلادش در سال 1971 شرکت کرده بودند اختصاص داده بود. از زمانی که شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش برای چهارمین دوره متوالی در انتخابات جنوری که توسط گروه‌های اصلی مخالف تحریم شد و پیروزی رسید، اعتراضات جدیدترین آزمون را برای حکومت بنگلادش ایجاد کرده است. پوانتون‌ها بسته شده، اینترنت قطع شده و حکومت به مردم دستور داده است در خانه بمانند. اعتراضات روز سه شنبه یک روز پس از شروع درگیری محصلین پانتون داکه با پلیس مرگبار شد. با پرتاب گاز اشکاور و گلوله های رابری و پرتاب بمب دستی گوزا برای پراگنده کردن معترضانی که سنگ پرتاب میکردند خشونت همچنان تشدید شد. مقامات بنگلادش احصای رسمی کشته شدگان و مجروحان را اعلام نکردند، اما حداقل 4 روزنامه محلی روز یکشنبه گزارش دادند که بیش از 100 نفر در این درگیری ها کشته شدند.
شورشیان حوثی یمن در تازه‌ترین حملات خود در مسیر مهم تجارت بحری بحیره سرخ روز شنبه یک کشتی ترانزیتی با بیرق لایبریا را هدف قرار داد. سخنگوی اردوی حوثی ها این حمله را تایید کرد و همچنین تایید کرد که این حملات از جانب کشتی های بدون سرنشین حوثی ها و با شلیک مزایل از ساحل یمن صورت گرفت. مرکز عملیات تجارت بحری اردوی بریتانیا گفت که آسیب جزئی به آن کشتی وارد شده است. مرکز مشترک اطلاعات بحری که ائتلاف نظارتی نیروی بحری آمریکا است، این کشتی گفت که این کشتی هدف قرار گرفته را به نام پومبا معرفی کرد و گفت که تمام سرنشینان آن مسئول هستند. در همین حال قماندانی مرکزی آمریکا گفت که نیروهای آن یک واسطه نقلیه بحری هوایی بدون سرنشین حوثی ها را بر فراز بحیره سرخ سرنگون کرده است. اردوی آمریکا در حال برداشتن بندر موقت است که چندی پیش آن را برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ها در غزه ساخته بود. مقام‌های آمریکایی گفتند که انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه از طریق بندر اشدود در اسرائیل ادامه خواهد داشت. برگردان گزارش کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا را همکارم به توجه می‌رساند.
اردوی آمریکا بندر موقتی را که برای افزایش انتقال کمک‌ها به غزه احداث کرده بود برمی‌چیند. این اقدام دو ماه پس از آن صورت می‌گیرد که نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه از طریق مسیر آبی به غزه رسید.
می‌دانیم که وضعیت آب‌های بحر با آمدن فصل تابستان بدتر می‌شود. این موضوعی است که همواره از آن آگاهی داشتیم.
احداث این بندر موقت حدود 230 میلیون دلار هزینه برداشت و به دلیل وضعیت نامساعد آب‌های بحر در طول دو ماه پس از احداث آن تنها حدود 20 روز از آن استفاده شد. اما وزارت دفاع آمریکا میگوید که با این همه احداث این بندر موقت زمینه انتقال کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز را در زمان میسر ساخت که غزه با بحران کمبود مواد غذایی روبرو بود و عبور لاری‌های حامل کمک‌های بشردوستانه در گذرگاه‌های مرزی با تأخیر روبرو بود.
این بندر موقت بلندترین حجم کمک‌های بشردوستانه ای را که تا حدود آمریکا و شرق میانه رسانده انتقال داده است. می‌دانم که انتقال‌های نیز در مورد آن وجود دارد و شماری از منتقدین در این اتاق هم وجود دارند. می‌دانم که عقب‌گردی‌های نیز در ارتباط به این بندر وجود دارد، اما در آخر روز ما نزدیک به 10 میلیون کمک را از طریق آن انتقال دادیم.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در این هفته به واشنگتن در حال سفر می کند که رهبران احزاب مخالف حکومت این کشور از مدیریت جنگ توسط وی انتقاد کرده و از وی خواستند تا اقدامات بیشتر را برای مذاکره به خاطر رهایی گروگان‌های اسرائیلی از بند حماس انجام دهد. رهایی این گروگان‌ها بخش از یک توافقنامه چند مرحله‌ای آتش بس خواهد بود که هنوز روی آن توافق صورت نگرفته است.
اختلاف اصلی میان طرف‌ها در مورد آتش بس این است که آیا اسرائیل می‌تواند جنگ را در غزه پس از مرحله اول ادامه دهد یا خیر. این گزینه است که نتانیاهو می‌خواهد آن را حفظ کند. حماس آن را کاملا رد می‌کند و اختلاف روی این مورد از ماه فوریه تا امروز ادامه دارد و هیچ تغییری در آن نیامده است.
مقام ها ابراز امیدواری کرده بودند که دو طرف بتوانند به یک توافق آتش بس برسند تا جلو افزایش تنش ها بین اسرائیل و حزب الله گروه مورد حمایت ایران در لبنان گرفته شود. در غیران کارشناسان حراس دارند که اسرائیل ممکن شاهد بروز یک جنگ تمام عیار در مرز شمالی خود نیز باشد، آنچه تمام منطقه را به هرج و مرج بیشتر خواهد کشاند.
یک پناهنده افغان در امریکا پس از سالها تلاش و رانندگی موتر باربری موفق به گشایش یک کسب و کار شده است که با تمام اعضای خانواده‌اش در آن مصروف کار هستند. این پناهنده افغان میگوید که سالها در جاده‌های طولانی امریکا موتر لاری رانندگی میکرد، اما حالا که تجارت شخصی خود را دارد و در کنار خانواده‌اش از موفقیت کارش راضی است. به گزارش ظفر بامیانی توجه بفرمایید.
اینجا فروشگاه مواد غذایی و قصابی گوشت حلال محمد ناصر سلطانی، مهاجر افغان در امریکا است که روزانه ده ها مشتری دارد. سلطانی همانند هزاران افغان پس از تشدید جنگ افغانستان را با خانواده‌اش ترک کرد و برای دستیابی به زندگی در امنیت به ایالات متحده امریکا پناهنده شد. آقای سلطانی که سابقه میکانیکی موتر دارد، 6 سال در امریکا به این شغل ادامه داد و بیش از 3 سال راننده موتر باربری بود. او میگوید که با تلاش و پشتکار سختی های مهاجرت را کنار زد و موفق به ایجاد این مرکز تجارتی خانوادگی شد و او کنون با تمام اعضای فامیلش اینجا کار میکند.
به مرور زمان استاد سال اول مثلا کمی بزنس هم داشتیم، از طرف شب ترک درایو میکردم، صبح میامدم در کار. یعنی بعض شبا من هیچ خواب نمیکردم و بعض شبا شاید 4 ساعت یا 5 ساعت خواب میکردم. خب بر صورت یعنی به کمک خداوند امو سال اولش هم تیر شد، سختی هم تیر شد. دیگه فضل خداوند ضرورت نیست که ترک بدانم، دنیم یک وظیفه فعلا دارم و دمیم میایم تا شب میجا کل فامیل هم اینجا هست و بعد از میجا یک جای کل ما خانه میره.
این مهاجر افغان بدون تجربه تجاری این فروشگاه را با مشورت شماره از افغانها و دوستان امریکاییش ایجاد کرده است. سلطانی میگوید با ایجاد این فروشگاه نه تنها به مشکل مسافرت و دوری از خانواده‌اش پایان داد، بلکه همسر و فرزندانش نیز در کنارش مصروف کار شدند.
ما در افغانستان بودیم، از امریکا ما چیزای شنیده بودیم که در فیلم‌ها دیده بودیم، ولی متاسفانه اینجا که آمدیم زندگی اوتر نبود. زندگی است که باید در امریکا هر چیز است ولی رایگان هیچ چیز نیست. باید هر چیزی که میخوایی زحمت بکشی، عرق بریزنی، شبا نارام خوابی کنی تا به هدف خود برسی. خب ما میجا که آمدیم تا یک مدت زمان فکرهای در سر ما بود، ولی دیدیم که نه، اون فکرهای اینجا کار نمیدن. باید اگر هر چی میخوایی به طور رایگان اینجا چیزی نیست، باید پشتش بری، زحمت بکشی تا یک پدست بیاری.
سلطانی میگوید که هرچند بانک ها برای سرمایه گذاری های کوچک پول در مقابل سود میدهند، اما او این مرکز تجارتی را از پسنداز پول کار رانندگی و بدون قرضه سود راه اندازی کرده است. آقای سلطانی میگوید یکی از رمزهای موفقیتش کمک همسرش و 3 فرزندش است که روزانه در کنارش این فروشگاه را سر و سامان می دهند.
در افغانستان شرایط به خانما مساعد نبود که مثلا بیرو برن کار کنن، وظیفه داشته باشن، در یک قید فامیلی زندگی می کردن. اینجا فضل خدا همه چیز است، امکاناتش است. من بعد دیگه خانما می ره پیشنهاد می کنم که وقتی که در این مملکت آمدن همه چیز برشان مهیا است، فقط یکم خودشان کوشش کنن خدا به یک جایی برسانن.
فروشگاه و قصابی حلال بامیان در منطقه سرسبز کولومبیا در ایالت مریلند موقعیت دارد. تمامی اقلام مواد غذایی این فروشگاه حلال است و مسلمانان بیشتر از این فروشگاه خرید می کنند.
سهولت بزرگی را به افغان ها ایجاد کرده و ما همچنان مسلم امسال ما بسیار افغان ها از بسیار راه های دور، از بسیار جاهای دور اینجا میایم.
All our meat we try to buy from here, which is
گوشت و بسیاری مواد غذایی خود را از اینجا تهیه می کنیم. برادر ناصر همیشه با مشتریانش همکاری می کند و خدمات بسیار عالی دارد و تمام مواد غذاییش تازه است.
این پناهنده افغان از مهاجران تازه وارد افغان می خواهد که در بخش های مختلف که آنان استعداد و توانایی دارند با استفاده از فرصت توانایی های خود را به کار انداخته و صاحب کاروبار و درآمد شخصی شوند. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، مریلند.
بینندگان گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که از طریق فیسبوک، وبسایت و همچنین ساتلایت به گونه زنده نشر خواهد شد و موضوعات افغانستان و موضوعات منطقه را دنبال خواهیم کرد. تشکر از همراهی شما با برنامه امروز. موفق و کامیاب باشید.